واقع میشه به عدالت نگاه کرد. خب بنابراین این کار سنگین میکنه. بنابراین شما مثلا آن چیزی که در حوزه جمهوری اسلامی در این 40 سال اتفاق افتاده، خب خیلی جاها میبینید که رهبری خودش مطالبه میکنه و دولت ها آنطوری که در واقع نگاه امام بوده، آنجوری که نگاه رهبری بوده، اینجور خودشون تنظیم نکردن.
درسته.
رفتن به یه سمتی که فاصله ایجاد کردن بین خودشون و مردم. این در نگاه امام و رهبری مردم باوری، باور داشتن مردم. من اون شهید مطهری میگه وقتی رفتم پاریس با امام دیدار کردم، بعد دوستان اومدن گفتن خب دیدار چطور بود، گفتم من امام رو، یا به تعبیرشون میگه من امام آیت الله خمینی رو با سه تا آمنه من دیدم: آمنه به هدفی، آمنه به امتهی، به مردمش امام ایمان داشت، وفادار بود. لذا شما تو صحبت‌های امام این جریان مردم سالاری که امروز رهبری اینجور داره تبیین میکنه، این شعار نیست، واقعیت اجتماعیه. خب امام در حوزه عدالت اجتماعی و رهبری در گام دوم آمد میره رو مطرح کرده. بعد از اون حوزه کارکرد مسئولان رو میبینیم، این خیلی فاصله داره،
خیلی زیاده.
خب این فاصله که باید در واقع پر بکنه؟ آمده مطالبه گری رو مطرح کردن که باید نسل جوان، نسل امروزی، نسل امروزی ما ممکن سوال بکنه که ما که سلطه آمریکا رو ندیدیم، این کشور که ما که استبداد دوره پهلوی رو ندیدیم، که الان قدیم نسل رو درک نکرد، اصلا نمیتونیش به نوعی از اینا برای خودش یک مفهوم بسازه. استبداد یعنی چی؟ استبداد میتونند الان برای شما مشخص کنیم؟ نه، هیچ آوردی نداره از استبداد، اما از اینا در حوزه تبعیض الان میفهمه، بی‌عدالتی الان میفهمه، اینا برای مشخصه. میدونه که در واقع یه عده‌ای به نام جمهوری اسلامی، به نام جمهوری اسلامی، در حالی که با جمهوری اسلامی هیچ نسبتی ندارن. جمهوری اسلامی روح الله خمینی، جمهوری اسلامی یعنی سید علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی یعنی شهید سلیمانی. وقتی که اینا میدرخشه، کسی اینجوری خودش در واقع امیرالمومنین جمله‌ای داره میگه شما به من نمیرسید، ولکن عینونی به ورای و اجتهاد مرا با جهد و تلاش و کار در واقع به من یاری کنی. ما باید اینجوری در واقع در حوزه عدالت رفتار کن. گام دوم ما، گام دوم ما این بنابراین آسیب شناسی رو کرده، کسی که در واقع اختلاس میکنه، دزدی میکنه، با جمهوری اسلامی نسبت نداره، آقای ساجدی. اما گام دوم وقتی میاد مطرح میکنه یک حوزه در واقع آرمانی که با ادامه عدالت خواهی جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی اگه عدالت خواهی ازش بگیریم های ساجی هیچ چی دیگه نداره، هیچ چی نداره. بنابراین در حوزه عدالت اجتماعی، در حوزه های مختلف، الان در فاصله اجتماعی که تو جامعه امروز اتفاق افتاده، این ناهنجاری های اجتماعی که اتفاق سلطان سکه را میفته، سلطان خود رو را میفته، سلطان چی را میفته، اینها با جمهوری اسلامی نسبتی نداره. فریاد رهبری اینه، فریاد رهبری در گام دوم اینه که در واقع باید روند اقتصاد رو اصلاح بکنید. قانون، 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 بنابراین اون چیزی که در واقع امروز ما میبینیم تو جامعه، به راحتی قانون شکنی میکنه، به راحتی قانون زیر پا میذاره. لذا گام دوم که رهبری ترسیم کردن این بوده که در واقع در حوزه عدالت اجتماعی باید جوانان و نسل و مردم و همه مطالبه گر باشن.
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید آقای. من خواستم از همینجا شروع کنم. جناب آقای مقامی، حیفه که ما از امام خمینی نام ببریم بدون تأثیرگذاری 15 خرداد در امام خمینی و بالعکس. 15 خرداد متعلق به 42 بود، امام خمینی در سال 67 رحلت کردن. جوان امروزی
68
جوان امروزی نه انقلاب رو دیده، نه جنگ رو دیده و نه اون احساسات. بنابراین یک فرمول جدیدی داره. شما چگونه میتوانید تأثیرات 15 خرداد و شخص امام خمینی رو در نسل امروز متبلور ببینید و اگر نیست چه باید بکنید؟
بله، در 15 خرداد رو خب سخن اونه که امام خودشون فهمودن که انتظار فرج از نیمه خرداد
کشن.
این تعبیر امامه دیگه که من فرج رو از نیمه خرداد انتظار دارم. خب ببینید، 15 خرداد آغاز انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی دقیقاً آغازش
جرقه‌هاشون مغازده شد.
بله، 15 خرداد زده شد. این مقطعی است که ببینید جریان کفر جهانی نه فقط برای ایران، فقط بلکه برای جهان برنامه‌اش اینه که دیگه بساط دین رو کاملاً برچیند. تتمه دینی که وجود دارد باید برچیده شود. این دستور کار کفر جهانی بود و هنوزم شاید خیال بکنم تو خیالات خودشون، چون بنابراین بود که دیگه در دوره مدرن دین اسلام به خصوص نباشد، دین حالا یهودیت باشه مسئله ای نیست، بهائیت باشه مسئله ای نیست، ولی اسلام نباشد. دیدیم که داره چند سال قبل از انقلاب کار رسید به اینجا که تاریخ هم عوض کردن. دیدید که دو سال مونده به انقلاب تاریخ عوض شد و مرحله بعدش هم به لحاظ سیر منطقی اون جریان این بود که حکومت نظام اعلام کنه که ما اصلا مسلمان نیستیم، از اسلام خارج بشه علنا و رسما. خب ببینید در مقطع 15 خرداد برخوردی پیش میاد بین جریان کفر و جریان اسلام، جریان اسلام، جریان انبیا، یک حرمت شکنی صورت میپذیره، یک ضربه شستی نشون داده میشه که ما اینیم، که البته این عین جهالت هم هست، البته به دنبال جهالت های تاریخی طواغیت عالم، طاغوت هم جهالت دارن و اشتباه میکنن، همین الان هم دقیقا طاغوت آمریکا یکی پس از دیگری اشتباه میکنه، همش اشتباهه، برآورده عقل معمولی هم بکنید. خب در اون مقطع اشتباه بزرگی مرتکب میشه و حرمت شکنی میکند، حریم شکنی میکند.
چی بوده اونا؟
خب برخورده با مقدس‌ترین فرد روی زمین، امام، نائب امام زمان، یعنی مرجع.
یعنی اگر اون مقطع 15 خرداد رخ نمیداد میتونستیم بگیم الان انقلاب نمیشد 57؟
بله اون مقدمش بود قطعا، اون باید میشد، اون باید واقع میشد، یک ضرب و شتم به شیطان نشون میداد، یک سرکوبی صورت میپذیرفت، یک سکوتی واقع میشد به دنبال این سکوت 15 ساله، به دنبال آمادگی، بازم عرض میکنم آمادگی اینکه جهان دیگه داره کم کم آماده میشه به اینکه حالا چی رو اعلام کنید، نه فقط این معنی که مارز پهلوی غلط است که به جای خودش، شما غلط دارید میرید، یعنی جهان داره غلط میره، غرب داره غلط میره، آمریکا داره غلط میره، مقطعی رسیده که عرض میکنم رسیده این دوره که شما بتونید اعلام کنید که دوران مدرنی که از رنسانس به این طرف شروع شد تمام شده. اینه مسئله، یعنی اعلام نسخ یک دوران رو بکنید، فقط مسئله یه نظر رژیم و یه نظر فلایر نیست.
یعنی با علم بر این اتفاقات افتاد؟
بله، تا با درک این معنا که حالا میشه گفت، حالا الان میشه حرف دل و زد.
چه اتفاق ما زمان افتاد که این احساس مسئولیت شد که امام بگه پایان دوران رنسانس فرا رسیده و با یه جریان جدید در دنیا؟
خب این از کنم 15 خرداد که واقع میشه دست، یعنی کفر جهانی با نماینده محلیش شاه سرکوب میکنه جریان اسلام رو کاملا.
آیا میان اون رهبران سیاسی در اون مقطع و رهبران 15 خرداد تلفیق وجود داشت؟ یا اونا راه خودشون رو میرفتن؟
ببینید کسانی راهای دیگه داشتن، پیشنهادهای دیگه داشتن، ولی همه تجربه شد و شد که نمیتونن. مارکسیستا بودن، ملی‌گراها بودن، نمیدونم گرایش مختلف بودن، همه اینا نشون داده شد که دیگه دورانش نیست، جواب نمیده. اونی که جواب میده دینه. به حال اجمالا حالا اینا اگه موافق باشید من ادامه بدم سخن رو، که امام چه کرد و کجا بود، چه نقشی داشت. من الان شما بلافاصله رفتید تو کام دوم، تو جای خودش خیلی
خوب بود. تلفیق کنم اینا رو. چون الان بخاطر دنبال اینم که اون حوادث مهم 15 خرداد که منجر به انقلاب شد چه درس‌هایی برای نسل امروز جوان‌ها داره و جوان‌ها چطور می‌تونن خودشون وصل کنن به اونها، که ما نگیم یه بحثی تو تاریخ مونده.
ببینید تاریخ خوب نمی‌مونه. مسئله بسیار مهم شناخت امامه. بگه امام چیکار کرد؟ این باید درک بشه، این باید گفته بشه که امام چیکار کرد. من ایرانی میخواد علامه بودم گوش در صحبت بکنم که یکیش این معنا، این درس ابدی برای جوان و غیر جوان و جوان و پیر هرچی، که شما از جبرها نترسید. همین نکته جبر.
یکی از رهبران غربی اعلام کرده بود در همون مقطع که ما هرچی میشینیم معادله میکنیم آیت الله خمینی اینا رو هوا میکنه. نتونست به عبارتی تلفیق، دقیقا اون جلسه در سال 64 تشکیل شده بود، بزرگترین رهبران احزاب سیاسی غرب در لندن تشکیل شدن و این به این اجماع رسیدن که ما هر کاری میکنیم اینا دست ما رو میخونن. نمونهش چه شد که اجلاس گوادالوب در 1979 نتونستن به اجماع برسن؟ شما در جریانش هستی. میخوام بگم عظمت درک معنوی امام خمینی یک ابعاد فرا منطقه‌ای داشت،
دقیقاً
یک ابعاد فرامرزی داشت که همون زمان در وقوع سال انقلاب سال 57 موشی دایان وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد وقوع انقلاب اسلامی یک زلزله ای است که ترکش‌های اون بعداً به ما خواهد رسید. یعنی امروز میدید
شد دیگه. بله
یعنی امروز میدید. این ناشی از حضور و شخصیت فردی است به نام امام خمینی. تأثیرات اون در امواج اون در آینده انقلاب ها در آینده منطقه و آینده چه خواهد شد؟ شما یه روزی فکر میکردید امواج انقلاب اسلامی مثل شهید سردار سلیمانی اینقدر دنیا رو تکون بده و که رهبران کنگره آمریکا حمله کنند به ترامپ که تو اشتباه کردی چنین کاری کردی، که اومدن محدودیت بذارن برای ترامپ که تو حق نداری شخصا وارد یک جنگی بشی؟ اینها اون چیزایی است که هنوز گفته نشده. میخوام بگم شخصیت امام چگونه ما میتوانیم با انسان امروز تلفیق کنیم تا بدونند بین ما و امام هیچ فاصله ای نیست.
و این نکته که امام حالا از این مذر رو کنیم که بلاد اندیشهی بلاد مبانی فکری، اگه بحث بشهد که مبانی فکری امام چی بود،
درسته،
مثلا اندیشه امام به چه دورانی تعلق داشت، آیا مثلا فرض کنیم امام به دوران شرقی تعلق داشتن، امام وقتی که قرر رو نفی کردن و نقد کردن و رد کردن، آیا
میان تو دامن شرق؟ در
دوران شرق منظورم از شرق شرق کمونیسم منظورم نیست،
بله
اون شرق سیاسی
شرق و غرب به مفهوم
شرق فرهنگی و فکری و تاریخی، یعنی دینداری های بدون ولایت، دینداری های بدون روح، بدون امامت، بدون حقیقت، نه اندیشه امام به شرق تعلق، اندیشه امام از یه طرف ریشه داشت در دوران نه شرقی نه غربی قبل از شرق، دوران بسیار قدیم، امام یک اندیشه بسیار بسیار ریشه داری داشتن. اینکه می‌بینید مثلا امام چجوری در آن واحد به شدت سنتگرا بودن، سنتی بودن ولی دقیق کلمه، و در همان حال به شدت نوگرا بودن، به شدت مدرن بودن، به شدت متجدد بودن، که این از عجایبه، این چیزی که هنوز هم که هنوزه محل اثر شما اینه که گاهی اوقات تو خود علما امام جا نیفتاده، درست،
بله،
متاسفانه گاهی اوقات مثلا شب عالم میخواد رو مدرن بزنه، حرف نو بزنه، میزنه زیر مبانی، زیر اصول، زیر سنت ها، بلکه رو جدید بزنه، اینطوری نیست. امام در اینی که ریشه در اعماق داشتن، دوران بعد از غرب رو امام میدید. سخن این های ساجدی سخن بنده این است، امام اندیشش متعلق به دوران فرامدرن بود، فرا تجدد یا به تعبیر پست مدرن. امام بزرگترین شاخص اندیشه دوران پست مدرن جهان بودن، بدین معنا که یعنی هر کسی که بخواد بیاد اگر قرار وارد دنیای پست مدرن بشه، وارد دوره فرامدرن تجدد بشه، رهبرش امام خمینی است،
درست،
از امام باید درس بگیره، از امام باید خط بگیره،
حالا
تازه امام باید بیاموزد که چگونه انسان میتواند معنویت را در هر عصر و دورانی برگرداند. این خیلی خیلی نکته مهمیه. این نکته را عرض کنم به عنوان آخرین سخن در این قسمت، که من همیشه بودم مجلس به این جنبه امام هستم که امام نترسید، من معتقدم نترسیدن امام مثلا از مرگ امام نمیترسید، این خیلی هنر نبود، چون خیلی از مرگ نمیترسن، بودن الله هستن، مثلا از هیمنه آمریکا امام نمیترسید، خیلی بودن که نمیترسیدن، اگرچه خودش هنره، ولی هنری از این بالاتر اینه که شما از جبرهای خیالی نترسید. یکیش این که شما بگن که آقا خب بعدش چی؟ بعدش چی؟ آقای حاج آقای خمینی رولا از رولا رحمت الله رضوان علیه، شما رو قیام کردید، دین حاکم کردید، خب بعدش چی؟
اما که بعدش من کاری ندارم به بعدش، ما مأمور به تکلیف،
ما مأمور تکلیفیم. این بزرگترین آموزه برای بشر است. یعنی اگر تکلیف تو درک کردی و احساس پیدا کردی، انجام بده تکلیفت رو، بعدش با خداست، بعدش همیشه خوبه. این درس بزرگ امامه که اگر تکلیفت رو انجام دادی همیشه بعدش خوب خواهد شد. در عمل ما دیدیم که چگونه، چون امام تکلیف رو انجام دادن، برای دین خدا قیام کردن، برای بشر قیام کردن، برای انسان قیام کردن، خدا جان
هیچ جان نگفت من،
آفرین،
خب همش خدا،
خب همش خدا.
زمانی که در واقعی تبس شد، گفت ما بودیم که هلیکوپترهای آقای کارتر انداختیم،
آفرین،
این شنها بودن
و امداد شد، امداد شد،
امداد غیبی.
امام تایید آیس از یک کار جامعه شناسی که مثلا غرب شناسا انجام داده بود که مجموعه صحبت‌های رهبران جهان رو عملی تحلیل محتوا کرده بود،
این کتابه،
این مقاله، بعدش این حالا هر کسی بعد تو تحلیل محتوا کرده رسیده به امام، میگم امام هیچ جا هیچ جا نگفته من، همش گفت خدا.
خدا خرمشهر کی آزاد کرد؟ خدا آزاد
کرد. یعنی امام این نگاهش بود که در واقع.
حالا آقای میرداد من میخوام فراتر از این باز نگاه کنم.
بله.
در صحبت های آقای قائم مقام جنبه های بین المللی کم توش بود. ببینید خیلی بی‌انصافیست که ما از امام خمینی و 15 خرداد یاد کنیم، از پیشبینی های ایشون یاد نکنیم. من با خیلی از رهبران خارجی صحبت کردم، از رؤسای جمهوری
جان تجربه سنگین در حوزه رسانه‌ای.
نکاتی که هست ببینید، الان من چند تاش میگم، میخوام تحلیلش از شما بپرسم. امام اومد در اوج قدرت شوروی و کمونیسم نامه نوشت به آقای گورباچوف که من صدای شکستن استخوان‌های مارکسیست رو دارم میشنوم و شما به زودی این استخوان‌ها رو در موزه های تاریخ خواهید دید. اصلا بویی از انزم احلال کمونیست نمی اومد. این یک. در اوج حمله صدام به ایران، در اوج جنگ، حضرت امام خمینی در ملاقات با سفرهای خارجی خطاب به مستقیم به سفیر کووید گفت اگر صدام خیالش از ما راحت شه به شما حمله خواهد کرد، نگفت به همه شما، به کووید گفت و همین اتفاق افتاد. در سال 79 میلادی، یعنی همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی، یعنی همون انقلاب 57، چند ماه بعد واقعه کمپ دیوید پیش اومد. امام خمینی برگشتن گفتن که اگر ملت مصر تعلل کنن، انقلاب اسلامی مصر 3 دهه تأخیر خواهد افتاد، درست آغاز بیداری اسلامی. ما نتونستیم درک کنیم و چه پیشبینی هاییشون داشت که بعدا اومدن گفتن ایشون چطوری اینا رو پیشبینی میکرد. حالا تحلیل محتوای بین المللی دیدگاه امام خمینی چه خواهد بود؟ من اینم جنوبدار خدمتتون عرض کنم، آقای جورج مارشه دبیر کل حزب کمونیست فرانسه در زمانی که امام میرفت فرانسه نامه مینویسه به آقای ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه که این فردی که داره میاد اینجا آدم عادی نیست، چون می‌خواستن اجازه ندن اگر جلوگیری کنی از ورود ایشون من فرمان اعتصاب عمومی در سراسر فرانسه رو صادر می‌کنم. علی ایشون فوت کرده رفته. این چه جنبه بین المللی بود، چه تفکراتی درش حاکم بود که کنفرانس گوادالو با همون عظمتش که 4 رئیس جمهور غربی شرکت داشتن نتونستن این معادله رو بخونن. تحلیل شما از شما بپرسن.
ببین آقای ساجدی، نکته این هستش که امام حالا این نگاه قرآنی و الهی هست و من یتق الله جل له مخرجه، اما این امام به اینها باور داشت. این چرا حالا شما سوال من اینه آقای سجید، مثلا شما سال 42 سال آغاز نهضت، بعد امام، یعنی شما نگاه کن نهضت در واقع به نوعی تو مقطع اگر بخواید تقسیم بندی بکنیم به نوعی علی استبداد داخلیش دیگه و سلطه خارجی، امام در واقع یه مرتبه میاد مسئله اول دنیای اسلام که مسئله فلسطین باشه با انقلاب اسلام پیوند میزنه. این پیوندی که در واقع امام مثلا وقتی که مثلا سال 42 تو محرم که اتفاق میفته بسیاری از وعاظ رو ساواک احضار میکنه، میگه علیه اسرائیل کسی صحبت نکنه، بعد امام در واقع تو خطابش میگه شما رو با اسرائیل چه نسبتی است، میگه آیا شما سلطان اسلام هستی یا سلطان یهودی. امام در واقع ببینید این در واقع جهانبینی که امام داشت و اون خدا باوری که امام داشت این بود که در واقع تصورش این بود و در واقع عمل کردش این بود که ما در این مسیر باید در واقع به اون راهی که همه انبیا و همه در واقع صلحا و مثلا حتی امام صادق یا امام حسین رفته با این مسیر باید بریم. خب شما نگاه کنید، مثلا شما تو سال 57، شما وقتی 57 از سال 56 رژیم پهلوی به یه دور باطلی میفته، آموزگار میاد بلا فاصله بعد از چند ماه عوض میشه، دولت 5 تا توی یه سال دولت داره عوض میشه، دولت شریف امامی میاد، دولت ازهاری میاد، دولت بختیار میاد، از این بدتر دیگه نمیشه یک مثلا حاکمیتی به مخالفین خودش بیاد اجازه تشکیل دولت بده، چون بختیار تو دهه 30 دهه 40 نهضت جبهه ملی بوده اینا. بعد جالبه که اینجا جمشید آموزگار خاطرات منتشر کرده، بعد نیوف کلمی ما از لحاظ منطقی و از لحاظ این نگاه مدیریتی که امروز ما داره ما همه رو درست میرفتیم، اما من نمیدونم که
کجا اشتباه شد.
یه عاملی بود به نام عامل ایکس، ایشون اسمش میذاره، حالا چون از سکولار هم خدا باور که نیستن، یه عامل ایکس بود که هر اون چه که ما در واقع نارشته بودیم اونو پنبه میکردم. خب جالبه، حتی بختیار در خاطرات چاپ کرده یک رنگی خاطرات چاپ کرده. ببینیم بختیار آدم سکولاره، هیچی باور نداره، یه جایی به طعنه میگه، اما این طعنه در واقع توش در واقع حکمتیست. میگه که وقتی که آقای خمینی اومد تو فرودگاه مهرآباد نشست، اون استقبال میلیونی رو من دیدم، احساس کردم مهدی موعود شیعه آمده. مهدی موعود شیعه آمده،
خودش میگه،
خودش داره میگه. یا یه جا به طعنه میگه، چون آدم ها وقتی به یه جایی بزن همه جا در واقع روی و خلاصه خال دلبر رو میبینن، میگه ای کاش خمینی در ماه میماند، ای کاش خمینی در ماه میماند و بساط سلطنت رو به هم نمیریخت. امام ببینید نگاهش این بود که وقتی که عنوان خدا باور، خدا محور آدم کارش انجام بده و درست تدبیر بکنه و درست مدیریت بکنه و خدا هم کمک میکنه، این در واقع وعده الهی، این نصرت الهی، کسی که در واقع خدا رو انتنصر الله ینصر کن، خدا رو یاری کردید، این در واقع جمله دیگه به اصطلاح بلا فاصله، خدا رو یاری کردید، خدا هم شما رو یاری میکنه. شما مثلا الان تو همین سال 57 آقای فوکو اومده ایران، توی مقطع یادداشت‌هایی داره، میگه کسی باور نمی‌کرد از این ختم‌ها و از این چلم‌ها و از این قبرستان‌ها، از این اتفاق‌هایی که می‌افته انقلاب در بیاد. اصلا باور کسی نمی‌کنه در نگاه در واقع کسانی که اونا جامعه شناسن، دنیا رو رصد می‌کنن، از تو اینا انقلاب در میاد. چرا؟ چون اینا باورشون به خدا مرده، باورشون بود خدا مرده، ولی امام انقلابی میکند به نام خدا، یعنی آغاز راست،
خدا زنده است،
خدا زنده است. تازه عصر خمینی شروع شده است آقای ساجدی. چرا؟ چون ما معتقدیم هر عصر 200 ساله، یک مثلا 100 سال یک قرنه، خب هر عصر 200 ساله، ما میگیم تازه در آغاز عصر خمینی هستیم. لذا میخوام بگیم که انقلاب اسلامی تو این در واقع بیداری های منطقه که هست، ببینید اون مثل یه دومینوی که هست، تازه با انقلاب اسلامی شروع شد، یعنی از انقلاب اسلامی شروع شده تا در واقع کشورهای مهدن. کسی باورش نمی کرد، کسی باورش نمی کرد. مثلا شما صدام حسین نگاه کنید، صدام حسین، او کسی اومده آب و خاک و ارز و مال و ناموس ملت رو اونجوری مورد حجم قرار داد. شما سال 68 امام از دنیا میره، وقتی آقا میشه به عنوان رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان سپاه رو همه رو جمع میکنه، می آقایون توجه داشته باشید ها، صدام مانع اصلی خیزش انقلاب اسلامی است، حواستون می صدام باید باشه، نگه جنگ تمام شد خیالمون راحت، باید این رو مراقبتش بکنیم. خب چه اتفاقی میفته؟ بنابراین وقتی این سقوط میکنه، خب کی فکر میکرد که آمریکایی ها بیان صدام رو
خودشون
بردارن؟ این میگم نصرت الهیه. آقای ساجدی، ما 8 سال در واقع جنگیدیم با یک نوکر اجنبی مثل صدام، که حالا تو این خاطرات میخواستم به نوعی حالا بگیم بغداد فتح بکنیم دیگه، اما بغداد فتح به جنگ نشد، بغداد فتح به تدبیر شد، فتح به تدبیر. چرا؟ به این رهبری انقلاب آمد جریان تشیع رو در عراق سازماندهی کردن، 8 شعبی ها رو انداختن، بدر رو انداختن، حمایت کردن. کی به یه اسیر خارجی اعتماد میکنه؟ آقای ساجدی، اسیر خارجی که شما آمده تو ایران اسیر شماست، ولی شما اینا رو مدیریت میکنید تو جنگ، در واقع اینها میشه نصرت الهی. که چه اتفاق میفته؟ وقتی سال 86 فرمانده جنگ اون مقطع آقای هاشمی رفسنجانی پاشو رفتن بغداد، همه کشورهای منطقه فریاد میکشیدن نباید طالبانی اون مقطع اجازه بده من رئیس جمهور سابق ایران فرمانده جنگ بیاد تو بغداد، ولی اینا همه رفتن، همه فرماندهان جنگ تو این سفر رفتن. جلسه رو کجا میذارن آقای ساجی؟ تو کاخ منطقه خزرا میذارن. این نصرت الهی نیست؟ این وعده الهی نیست؟ میخوام عرض کنم که وقتی که شما بیایید تو همین داستان ونزوئلا
فتح دیگه بعد
داستان شما الان دنیا ما رو تحریم کرده، دنیا ما رو تحریم کرده، بنابراین یه کرونای میاد اتفاقی برای ما میفته، یه صرفه‌جویی بنزین تو داخل کشور اتفاق میفته در اوجه که همه میگن میزنن کشتی‌های شما رو،
پنج تا کشتی
حامل انرژی پا میشه میره کجا؟ ونزوئلا،
بغل گوش آمریکا.
خب شما اینو چی تلقی میکنید؟ اونه که این همه داره به قول اشتلم میکنه، فریاد میکشه، میزنم، میگیم ما میریم تو بزن. چرا؟ این مخواه میگم اینو نصرت الهی
فتوحات.
چرا ما این داره نادیده میگیم؟
اینا فتوحاته،
ما عاجزیم از درک این،
اینا فتوحات انقلاب اسلامی ها، اینا فتوحات در واقع در نگاهی که رهبران وقت نگاه جهان بینی و توحیدی داشته باشه این اتفاق
میگه فتوحات و اینکه ادامه این سخن فتحی بعد از فتحی
بل
فتوحات پی در پی
متصل. اصلا شما همین داعش شما بگیر، چرا راه دور میریم؟ وحشی ترین موجودات
رو خب ما اینا رو تجربه کرده بودیم یه دوره،
اومدن که ما رو از بین ببرن، دو تا کشور رو زیر رو کردن و اونها از بین رفتن و الان دو تا کشور در اختیار کیه؟ آقای دان، شما اشاره به کتاب کردی، آقای دان هالوتز رئیس ستاد ارتش اسرائیل بعد از جنگ 33 روزه از سمت خودش استعفا میده یا استعفاش میدن، کتابی منتشر میکنه تحت عنوان خاطرات هالوتز، میگه اگر ارتش حزب الله مال من بود کل خاورمیانه و اگر ایران مال من بود کل دنیا رو من فتح میکردن. این دشمن صریح خونی ما داره این اعتراف میکنه که این نصرت الهی. ما در جنگ 33 روزه مقام معظم رهبری در صحبتاشون دیدید که آقای قاسم سلیمانی تعریف میکردن که اومدن گفتن که بگید که جوشن صغیر رو بخونن، تمام لبنان شبکه های تلویزیونی این دعا رو میخوندن. این یعنی چی؟
خب اینا کسی خدا باور نباشه اینا رو قبول نداره آقای ساجدی.
حالا
اینا ما در واقع در حوزه خدا باوران داریم سخن میگیم، به جهت این که کسی شما بگید یکی باور نداشته باشه،
غیر خدا باوران هم بهشون باورانده میشود.
تمام شد
آقای قایم مقامی. حالا یه سوال وجود داره، زمانی که امام در آخرین لحظات بودن که شعری از ایشون منتشر شد که من به خال لبته دوست گرفتار شدم، شعر بسیار زیبایی بود، چون شما در رشته امام شناسی کار کردید و حیف هم است ما در مقطع 15 خرداد و 14 خرداد اشاره نکنیم. خیلی ها میگفتن چرا امام در زمان حیات خودشون این چهره را خودشون نشون ندادن، چون مدام بود در حال انقلاب بود، جنگ و فلان و بسار، این چهره لطیف. چون من خاطرم است با مرحوم شهید چمران داشتیم در یکی از جبهه ها میرفتیم قبل از شهادت ایشون، حالا اوج جنگ و تیر و تفنگ و اینا، یک گنجشکی پاش گیر کرده بود به یک سیم خاردار در وسط جبهه، خدا بیامرز مرحوم شهید چمران و پیاده شد، بعد پای این گنجشک در زیر توپ گلوله از این سیم خاردار باز کرد، این گنجشک پرواز کرد. خیلی سوال میکنن چرا امام در زمان حیاتش این چهره را از خودشون بروز ندادن. شما در زمینه تتبعی کردی؟
اون این کلمه چرا خوب شد من میگه این جبهه عرفانی ویژه امام رو امام اراده فرمودن که بعد از خودشون چیز بشه، ولی اگر ما فکر باشید این جنبه رو میشه اشاره کرد که چجوری جمع میشود این دو جنبه عرفانی خاص،
سیر و
من به خال لبته دوست گرفتار شدم، یعنی غرقه در خال لب دوست بودن که این نمادی
از خدا هیچ چیزو ندیدن،
غیر از خدا چی ندیدن، این نماد از استقرار در وحدته و در همون حال غرق در کسرات بودن، چون کسی که بس حاکمه داره جنگی رو اداره میکنه، این اوج توجه به کسراته و این آموزه بزرگ که امام تو مواسع عرفانشون دارن که عارف کامل کسیست که نه وحدت مانع دیدن کسرت او بشود، نه کسرت دیدن مانع وحدت بشود، بشه وحدت در کسرت، کسرت در وحدت. اینو در حالی که غرق در دنیا و سیاست و جنگ و مسائل ریز هست، همونطور که الان مقام از برابری هست همین الان دقیقا خلف شایسته امام، که چجوری تو غرق در مسائل و در این حال غرق در وحدت
و با جسارت با شجاعت
وحدت، ببینید وحدت، این در همون حالی که شما متوجه مسائل سیاسی اجتماعی جزئی مادی دنیوی، در همون حال غرقه در توحید، غرقه در معارف الهی، غرقه در وحدت. این نکته جالبه که این شعر رو امام کی فرموده؟ ایشون در زمان برنامه که زده بودن وقت جنگ بوده فکر کنم 64 بوده بله. تو اوج گرفتاری جنگ
این روحیت
که من به خاله و دوست گرفتار شدن بچه بچه امیدوارم انشاءالله به حق محمد و آل محمد آموزه بزرگی امام همچنان جهانی بشود جهان هرچی بیشتر بفهمه امامو تشخیص بده به این راه بیاد